بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمودی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 51 از کتاب خمس این است: لا خمس فی ما ملک بالخمس او زکات او صدقت المندوبه و انزاد عن معونت السنه نعم لو نمت فی ملکهی فی نمائها یجب که سایر نماعات. یعنی اگر کسی خمسی رو گرفت، خمسی به او رسید، یا زکاتی به او رسید، یا صدقه مستحبی به او رسید و از هزینه سالش زاید آمد، خمس ندارد. ولی اگر این اعیان در ملک او موند و نمایی نصیب او شد، مثلا کسی عنوان زکات انعام ثلاث به او رسید، گوسفند به او رسید، این گوسفندی که به او رسید فرزندی به بار آورد، نمای متصل یا منفصلی در ملک این شخص پدید آمد، اون جزء درآمدهای او محسوب می شود و خمس دارد. عبارت این مسئله دو تا نقص دارد. یکی اینکه لا خمس فی ما ملک بالخمس او زکاتین، بالاخره شاید این نسخه تام نباشد، دومی هم باید با الف لام باشد، بالخمس او زکا. نقص دومی است که فرمود به این زاد ان معونت السنه، این غیر حاجتی به اون نیست، برای اینکه بحث در زائد از معونه سنه است و اگر زائد از معونه سنه نباشد خب یقینا خمس ندارد. در درآمدهای کسبی و حرفی خمس ندارد، چه رسد مسئله خمس یا زکات یا صدقه مستحب. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در اول کتاب شریف کشف الغطا فرمودن خمس در این هفت چیز واجب است، همون هفت چیز معروف. بعد فرمودن ولا یجب فی هبت او هدیت او صلت او خمس او زکات او صدقه مندوبه او نماء وقف نمانند. به صورت سری فرمودن که اگر کسی چیزی را از راه خمس یا زکات و مانند اون گرفت، خمس ندارد. بعد از ایشون نوبت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله رسید. ایشون فرمودن به این که آیا به خمس و زکات و امثال اینها خمس تعلق میگیرد یا نه اشکال است. پس مرحوم کاشف الغطا صریحا فتوا به عدم وجود تعلق خمس دادن و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله اشکال کرد. مرحوم سید موافق با صاحب کاشف الغطا صریحا فتوا داد که خمس تعلق نمیگیرد. پس اقوال در مسئله که بین متأخرین مطرح است، کاشف الغطا آنچنان فرمود، شیخ انصاری اشکال کرد و مرحوم صاحب عروه هم صریحا مثل کاشف الغطا فتوا بعد این وجود داد. این اصل مسئله. بحث در این مسئله در دو مقام مطرح است. مقام اول مبتنی است بر مبانی و قواعد گذشته، مقام دوم راجع به خصوص این مسئله اگر دلیل خاصی است باید مطرح بشود. اما در مقام اول هر کسی طبق مبنای خاص خود در اینجا فتوا میدهد. اونها که گفتن خمس به کسب و حرفه تعلق میگیرد و به درآمدهای غیر کسبی تعلق نمیگیرد، نظیر هبه و صدقه و هبه و هدیه و صله و مانند آن، فتوای اونها در اینجا روشن است. که خمس به این زکات و خمس به مارندون تعلق نمی گیرد، زیر اینها جزء درآمدهای کسبی محسوب نمی شود. چون مالی را بذل بکند یا کاری را بذل بکند و در قبال بذل مال یا بذل کار چیزی به عنوان خمس یا زکات دریافت بکند نیست. و بر مبنای کسانی که میگویند خمس به مطلق غنیمت به درآمد تعلق میگیرد، همین که غنمتم باشد، لازم نیست از راه کسب و درآمد باشد، همین که چیزی ملک آدم شد از راه صحیح، این متعلق خمس است الا مخرج به دلیل. نظیر کلوم ما غنمتم حلالا طیبا، فتوای اونها در این گونه از موارد این است که خمس تعلق میگیرد، برای اینکه به مطلق درآمد خمس تعلق میگیرد الا ما خرج به دلیل. پس هر کسی رو مبنایی که تاکنون اتخاذ کرده است درباره خصوص خمس و زکات و آن مانندها فتوا میدهد. این اجمال بحث در مقام اول. و اما در مقام ثانی که آیا مسئله خمس یا زکات و مانند آن خصیصه ای دارد یا نه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمودند در تعلق خمس به خمس و زکات اشکال است، دو امر را به عنوان منشأ اشکال یاد میکنند. امر اول مشترک است بین خمس و زکات و مانند آن، و آن این است که کسی که به بنی هاشم یا امام خمس میدهد یا کسی که به مستمند زکات میدهد، چیز تازه‌ای به او نمیبخشد، هبه و هدیه نیست، مال او را به او میدهد. لذا مرحوم صاحب عروه با اینکه در مقام اول یعنی مبنای اصلی بحثیشون این بود که هبه و هدیه و سله و امثال زاله خمس دارد و متوقع این بود که بر اساس اون مبنای باز در اینجا فتوا بدن که به خمس و زکات هم خمس تعلق میگیرد، و از ذالک فرمودن به خمس و زکات خمس تعلق نمیگیرد. یعنی اگر کسی از راه سهم امام و خمس هزینه سال او تأمین شد و اضافه آمد، باید مرحوم سید می‌فرمود که متعلق خمس است ولی فرمود خمس ندارد، با اینکه مبنای ایشون در مقام اول این بود که به مطلق درآمد از قبیل هبه و هدیه و صله و درآمدهای وقف خاص خمس تعلق می‌گیرد. سر این که در خصوص مسئله خمس و زکات فتوا و عدم وجوب دادن شاید همین نکته‌ای بود که منشأ اشکال مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ فرمودن به اینکه خمس و زکات نظیر هبه و هبه و صله و هدیه نیست. در هبه، صله، هدیه و مانند آن شخص هدیه دهنده، شخص هبه کننده ملک خود را، مال خود را به متهب میبخشد. یه ملک جدیدی است برای اون متهب. ولی در مسئله خمس و زکات مال بنی هاشم به سادات رو به اونها میدهد، یا در مسئله زکات مال فقرا رو به اونها میدهد. اون فقرا نه کسب کردن تا جزء ارباح مکاسبشون باشه، نه به اونها هبه شده است که مشمول صدقات هدیه و هبه‌ای که در مکاتبه علی بن مهذیار آمده است باشه. بنابراین دلیلی ندارد که به خمس و زکات خمس تعلق بگیرد، چون مال اونها را شما به اونها دادید. وقتی مال اونها را به اونها دادید، این غنیمت نیست، این نه کسب است نه غنیمت. این اشکال مشترک است بین خمس و زکات، یعنی خمس به انسان برسد یا زکات به انسان برسد، در حقیقت انسان مال خود را دریافت کرده است، پس نه کسب است و نه نظیر هبه و هدیه و امثال ذلک. اما اشکالی که مخصوص به باب زکات است که مرحوم شیخ اشاره فرمودند این است که در زکات اصلا موضوع فرض ندارد، اشکال حکمی نیست، نقد موضوعی است. برای اینکه در زکات بیش از هزینه سال که نمی شود به یک مستمند داد، اگر بیش از هزینه سال نمی شود به مستمند داد، پس هرگز کسی که از راه زکات تأمین می شود زائد بر سمعونه ندارد. تا شما بحث بکنید به این که آیا خمس تعلق می گیرد یا نه، اگرم اضافه آمد باید برگرداند، اصلا نمی شود به او داد، یا اضافه را می شود به عنوان درآمد سال جدید به او داد. پس در باره زکات اصلا مورد ندارد. و در باره مشترک خمس و زکات ملک جدیدی برای اونها نیست، مال اونها را دارید به اونها میدید، این که دیگه خود درآمد نیست. پس مرحوم صاحب عربه که در اون مقام اول طبق مبانی گذشته فتوا دادن که هبه و هدیه و امثال زال خمس دارد و در خصوص خمس و زکات فرمودن خمس ندارد، برای اون است که یه فرق جوهری با هبه و هدیه دارن. در هبه واهب مال خود را میبخشد، ولی در خمس و زکات مال بنی هاشم را به بنی هاشم میدهد یا مال فقرا را به اونها میدهد. این اجمال بحث در مقام ثانی راجع به اشکال. اما والذی ینبغی ان یقال، این است که یک وقت درباره خمس و زکات بنابر این است که اینها مالک نمی شوند، اینها فقط مصرفند، این باید در کیفیت تقسیم و کیفیت تسهیم این سهام مشخص بشود که واقعا سهمی از خمس مال خداست، سهمی مال رسول خداست، سهمی مال ائمه علیهم السلام است و سهمی مال ایتام و مساکین و ابن سبیل است که اینها مالک می شوند، یا نه اینا مالک نمی شوند، اینا مصرفن. همچنین درباره زکات که انما صدقات للفقراء والمساکین، آیا فقرا و مساکین یعنی این جهات هشتگانه اینا مالکن یا مصرفن؟ اگر گفتیم مصرفن، پس اون اشکال اول مرحوم شیخ وارد نیست، برای اینکه این چنین نیست که مال اونها را ما به اونها بدیم، بلکه درباره اونها صرف میکنیم. اشکال اول مرحوم شیخ این بود که خمس به زکات مال سادات و فقراست، به شما دارید مال اونها را به اونها میپردازید، ولی بنابر اینکه اینها مصرف باشن نه مالک، پس درباره اونها داریم صرف میکنیم، چیزی به اونها نمیبخشیم، تملیک نمیکنیم. حالا لا خمس الا فی ملک از کجا پیدا شد؟ حالا اگر کسی مثل لا بیع الا فی ملک نیست، این اگر خمسی بود داده شد، از فرض کردیم از درآمدهای دیگر نظیر آیون طلاب که مقداری از خمس یعنی مشترک سهم امام و سهم سادات تقسیم شد، درآمدهای دیگری هم از راه مثلا ارشاد، تألیف کتاب، تدوین و سخنرانی دار، حالا مقداری از اون درآمدهای شهریه که از باب خمس سهم امام مانند آن است اونا را مصرف کردن، و اون درآمدهای سالانشون که از راه تألیف کتاب و مانند اون بود موند، حالا این خمس دارد یا خمس ندارد. اونجا را که او مصرف کرده است، در مصرف کردن که لازم نیست کسی مالک باشد. حالا نتیجه این شود که اگر او صرف کرده است، آیا می تواند اون را صرف بکند و جمعا حساب می شود با این مالی که دارد یا نه؟ اگر اون را صرف به عکس، حالا به عکس کنید، اون چرا که خودش درآمدی داشت او را صرف کرد، این اضافه موند، آیا باید خمس این را بدهد یا نه؟ الان ملک او هست یا نه، بعد از مصرف کردن او مالک می شود یا نه. یعنی بعض این که ولی مسلمین در بار او صرف کرد به او داد، آیا او مالک می شود یا نه، یا اباحه خاصه است می شود ازش گرفت. معنای مصرف کردن این است که شما می توانید برای اونا لباس تهیه کنید، برای اونا فرش تهیه کنید، برای اونا کتاب تهیه کنید. حالا که تهیه کردید، این جزء اباحه های جزء مباحات است که دیگر می شود ازش گرفت و او مالک نمی شود یا نه. خب اگر جزء مباحات باشد و او مصرف به این معنا باشد که فقط باید دربار او صرف کرد، به چه مجوزی این شخص می رود با این معامله می کند؟ با اینکه لا بیع لا فی ملک، پس معلوم شد بعد از صرف مالک می شود دیگر. یعنی اگر کسی به یک کسی خمس داد، خمس معنی عام، عام سهم امام و سهم سادات داد، و ما گفتیم مثلا اینا مصرفن، حالا که مصرفن پس این پول مالک نمی شود، وقتی پول مالک نشدن نمی توانن با اون نان بخرن، نمی توانن با اون کتاب بخرن، چون لا بیع لا فی ملک. بله، بعدن مالک می شوند، بعد از صرف، نه قبل از صرف. فرموش مرحوم شیخ این است که قبل از صرف مالکن، شما دارید مال اینها رو به اینها میدید. جواب این است که نه، قبل از صرف مالک نیستن، با صرف، بعد اینکه شما مصرف اونها رو مصرف قرار دادید و این رو در بار اونها صرف کردید مالک می شوند. پس ملک شما بعد از صرف شماست، نه شما تملیک میکنید او مالک میشود و در بار او تصرفات مالکانه میکند، نه اینکه مال او را به او بپردازید. خب پس این بیان اول مرحوم شیخ قابل نقد است که او با صرف مالک میشود، ولو ما پذیرفتیم به این که این البته با درجه خود ثابت بشود که آیا اینها مالکن یا مصرف. البته بین خمس و زکات هم باز فرق است، بعضی‌ها درباره خمس گفتن مالک می‌شوند و درباره زکات گفتن مصرفند. نقد دوم آن است که حالا بسیار خوب، بر فرض به این که ملک اونها باشد، وقتی مال کسی رو به او دادید او از این مال بهره می‌برد، مگر کسی که می‌فروشد مبیع را به مشتری میدهد؟ مگر مشتری مال بایع را به او نمیدهد؟ سمن مال بایع شد دیگر، با انشای عقد مبیع مال مشتری میشود و سمن مال بایع. بایع مال خود را فروخت و مشتری مال خود را سمن قرار داد. حالا که سمن قرار داد، مشتری مال بایع را دارد به بایع میدهد و بایع سود میبرد و باید خمس بپردازد. مگر مشتری مال بایع را به بایع نمیدهد؟ مگر مال صاحب مال را به او دادن سود محسوب نمیشود؟ همه کسانی که یا مال را تبدیل به مال میکنند یا کار را تبدیل به مال میکنند، قبل از اینکه به تصرف اونها در بیاید مالک میشوند. بعد وقتی ما به تصرف اونها در آمد، ملک خود را در اختیار خود میگیرن و حساب میکنن اگر از معونه سالشون زائد آمد خمس میدن و اگر نه خمس نمیدن. پس اینکه فرمودن مال اونها را به اونها میدید یه چیز جدیدی نیست. بله، ما نخواستیم بگیم خمس و زکات مثل هبه است که خمس و زکات بفرمایید مثل بیع و شرا. البته در بیع و شرا شما مالی رو به مال دیگر یا کاری رو به مال دیگر تبدیل میکنید، اینجا مال یا کار تبدیل نمیشود، ولی او شرعاً مالک این سهم است و شما موظفید ملک او را به او تسلیم بکنید. تسلیم کردید. اگر مال کسی را به کسی دادید، صادق نیست که او غنیمت برد. در همه مواردی که تبدیل می شود غنیمت صادق است دیگر. این صغرن و کبرن قابل نقد است، چه این که نقد کردن. و اما درباره این که این امر در خصوص زکات درست نیست، برای اینکه در باره زکات نمی شود زائد بر معونه سنه را داد. نقدی که اونجا وارد هست این است که سال مالی غیر از مقدار هزینه سال است. این شخص فقیر یه سال مالی دارد، مثلا از اول مهر تا اول مهر، شما خواستید در اول فروردین به او زکات بدید، به اندازه خرج یک سال می توانید به او زکات بدید، نه خرج یک سال مالی که او دارد. شما از همه الان می توانید به اندازه خرج یک سال به او بدید، یعنی از این فروردین تا فروردین دیگر. و این فقیر سال مالیش اول مهر است، 6 ماه را گذرونده و الان شما می خواهید به او زکات بدید، می توانید به اندازه هزینه یک سال به او زکات بدید. وقتی به اندازه هزینه یک سال به او زکات دادید، این تا اول مهر آینده که وقتی تأمین شد یه مقدار زیاد دارد. و از طرف دیگر همه مصارف هشتگانه زکات که از قبیل فقرا نیستن، که خب بل عاملین علیها هستن، بل مؤلفت قلوبهم هستن، بل قارئین هم هستن. خب بل عاملین علیها، اونا که کارگزاران بخش زکات گیری هستن، اونها از راه زکات شما بونها همین زکات را به عنوان حق سهمی اونها به اونها میدید. یکی از مصارف هشتگانه همین عاملین علیها هستن، اونا که دیگه مقید به هزینه سال نیست، که شما در برابر کاری که کردن چیزی به اونها میدید. خب شاید بیش از مقداری که هزینه سال او محسوب میشود شما به او چیز دادید، برای اینکه کار او را لایق دیدید. بنابراین این که در خصوص مسئله زکات این موضوع فرض ندارد، این چنین نیست، بلکه هم تو که درباره خمس فرض دارد، درباره زکات هم فرض دارد. پس این وجوهی که مرحوم شیخ باعث اشکال قرار داد، این ناتمام است. آیا دلیل خاصی در مسئله هست که دلالت بکند بر اینکه خمس نیست یا نه؟ تا بتوان با اون دلیل خاص فتوای مرحوم صاحب کشف الغطا رو حل کرد، یا فتوای مرحوم سید رو حل کرد یا نه، اون دلیل خاص روایاتی است که در این مسئله بهش اشاره شده. یکی همون روایت باب 11 است، دو باب 11 از ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 11 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث دوم که قبلا هم خونده شد. این روایت رو مرحوم کلینی از علی ابن محمد ابن عبدالله، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحسین ابن عبدالربه نقل کن. این روایت در بحث این که آیا هبه و هدیه خمس دارد یا نه محل بحث قرار گرفت. علی ابن الحسین ابن عبدالربه میگوید سر هر رضا علیه السلام به سلتن الى ابی، وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه یه سلی برای پدرم فرستاد، پدرم نامی برای امام رضا سلام الله علیه نوشت، فکتب الیه ابی هل علیه فی ما سر رهده الیه خمسون، آیا اون چرا که شما نسبت به من محبت کردید من موظفم خمس شو بپردازم یا نه؟ فکتب علیه السلام الیه لا خمس علیه فی ما سر ره بهی صاحب الخمس، اون چرا که صاحب خمس به شما داده است او دیگه خمس تعلق نمی گیرد. این از یک طرف به باب هدیه استدلال شده است، از طرف دیگر به محل بحث استناد شده است که در خمس خمسی نیست. اونها که خواستند به باب هدیه تمسک کنند که بگن در باب هدیه خمس هست، به این استدلال کردن، گفتن هدیه خمس داره. چرا؟ برای اینکه وجود مبارک امام هشتم فرمود اون چرا که صاحب خمس به عنوان هدیه به شما داد خمس ندارد. این چون در مقام بیان در مقام تهدید هست مفهوم دارد. معناش این است که غیر صاحب خمس اگر به شما هدیه داد خمس دارد، ولی صاحب خمس اگر چیزی به شما هدیه داد خمس ندارد. این روایت را استدلال کردن که هدیه خمس دارد اگر از غیر صاحب خمس برسد. حالا به همین روایت در خصوص این مسئله میخوان استدلال کنن که خمس خمس ندارد و این استدلال ناتمام است، برای اینکه بحث ما در این است که اگر به کسی خمس داده اند یا زکات داده اند، اون خمس یا زکات از معونه سال زائد آمد خمس دارد یا نه. در اینجا که به این شخص خمس ندادن، که در این شخص در این فرض به این شخص هبه کردن. الان یک سیدی خمس گرفت، او هم اهل هبه است، هدیه است، برابر شؤون زندگی خودش دارد هزینه میکند، از مالی که گرفته است و مالک شده است به غیر سید هبه میکند، هدیه میکند، صله میکند. دوستی دارد غیر سید، از سفر برگشت، او برایش کتاب کتاب هدیه میکند به مانند آن. این هبه و هدیه‌ای که سید به غیر سید میدهد، این که دیگه خمس نیست، این همین که او داده شد ملک او میشود، دیگه سبقه خمسی ندارد، وگرنه نمیشد به غیر سادات داد، که نمیتواند درباره غیر سید صرف بکند. که این یه هبه و هدیه است. وقتی هبه و هدیه شد، از بحث خمس بیرون است. بحث خمس این است که به کسی خمس بدن، به کسی زکات بدن و از هزینه سالش زائد باشد. اما اینجا بحث در است که یک صاحب خمسی به کسی هدیه داد، نه به کسی خمس داد. این کاملا از بحث فعلی ما جداست و منظور هم این است که صاحب خمس، حالا ولو مقام امامت، چون مقام امامت بالاخره مالک است، ولو شخص امام مالک نباشد این مقام مالک است، مثل میگیم دولت مالک است، این شخصیت حقوقی مالک است، این شخصیت حقوقی در هر عصری به شخص حقیقی متکی است، مثل این که مال دولت در هر اصلی به اشخاص حقیقی متکی است، اشخاص حقیقی دخل و تصرف میکنن، ولی مال مال اون شخصیت حقوقی است. این خمس مال مقام امامت است که یه شخصیت حقوقی است، در هر اصلی به امامی از ائمه علیهم السلام متکی است که یه شخصیت حقیقی است. این امام رضا سلام الله علیه که شخصیت حقیقی دارد و اون امامتش که شخصیت حقوقی دارد و این خمس هم مال اون شخصیت حقوقی است، به وسیله این شخص حقیقی تملیک کسی شده است، این هدیه است. این هدیه است، چون هدیه است حضرت فرمود اگه صاحب خمس چیزی به شما هدیه داد خمس ندارد، یعنی اگر غیر صاحب خمس هدیه هبه‌ای به شما کرد خمس دارد. خب پس این رأساً از باب خمس بیرون است، داخل در باب هدیه است، برای اینکه اینجا تخمین خمس نداده به این شخص، هدیه داد و در هدیه هم فرق نمی کند بین شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی مالک هست، منتها این شخص حقیقی که الان نماینده اون شخص شخصیت حقوقی است دارد اعطا می کند. بنابراین هبه است و از باب خمس نیست و شخصیت حقیقی و حقوقی هم فرق نمی کند و نمی شود به این حدیث استدلال کرد. گذشته از این که درباره سهل بن زیاد هم از در سند بعضی ها مشکل دارن، گرچه ادهی گفتن ام فرفی سهل سهلون، ولی بعضی ها درباره این سند اشکال دارن، لکن به هر تقدیر این از بحث ما بیرون است. برای که بحث ما در است که به کسی خمس بدن، نه این که صاحب خمس به کسی هدیه کند، هبه کند. اینجا تملیک است و هبه است و از بحث ما بیرون. آیا روایت دیگری در این مسئله هست که به تمام استدلال کرد؟ گاهی به روایت هشت باب یک از ابواب قسمت خمس استدلال می شود. قسمت خمس یعنی ابواب قسمت خمس روایات است که در اون باب جمع شده که خمس را به شش قسم تقسیم می کنند. باب اول از ابواب قسمت خمس حدیث هشتم یا حدیث مبسوطی است. از عبد صالح سلام الله علیه، یعنی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، از علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن حماد ابن عیسان، بعضی اصحابنا که مرسلم هست، عن العبد صالح علیه السلام قال الخمس من خمسه اشیاء من القنائم والقوس و من الکنوز و من المعادن والملاه اونگاه یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس، تا میرسن به اواخر این حدیث. فرمودن به اینکه خمس با زکات فرقی دارن، خمس به بنی هاشم میرسد دون زکات، زکات مال فقرهای دیگه است. فقط تحل و صدقات و ناس لمبادی هم و هم و ناس و سوام و من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر قریش فان الصدقات تحل له و لیس له من الخمس شی لان الله یقول ادعوهم لآبائهم الى ان قال و لیس فی مال الخمس زکات، در مال خمس زکات نیست. چرا؟ لان فقراء الناس جعل ارزاقهم فی اموال الناس علی ثمانیت اسهم فلم یبق منهم احد و جعل للفقراء قرابت الرسول صلی الله علیه و سلم نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبی صلی الله علیه و سلم و ولی امر فلم یبق فقیر من فقراء الناس ولم یبق فقیر من فقراء قرابت رسول الله صلی الله علیه و سلم الا وقد استغنا فلا فقیر و لذالک لم یکن علی مال النبی و الولی زکاتون لانه لم یبق فقیر محتاج. خب این حدیث که فرمود لیس فی مال الخمس زکاتون با این تعلیل مبسوطی که در کنارش آمده مفادش این است، خداوند که ارزاق افراد را تکفل کرده است، ما من دابت الا و علی الله رزقها، میداند و میدانست و خواهد دانست که یه سلسله علل و عوامل طبیعی برای اینکه یه عده فقیر باشن هست. فقر اقتصادی در اسلام نیست، اما فقر طبیعی هست. فقر طبیعی به این معنا کسی از کار افتاده است، مریض است، سالمند است، قدرت کسب ندارد، یا خرد نوسال است، خردسال است، اینا علل طبیعی است برای فقر. این را نمی شود در نظام آفرینش برداشت، یعنی نمی شود کسی بچه نباشه، کسی نمی شود کسی پیر نباشه، نمی شود کسی مریض نباشه، کسی از کار افتاده نباشه. اینا علل طبیعی است برای فقر و قابل علاج نیست. یعنی هر کس به دنیا میاد جوان بالغ عاقل قادر بر کسب باشد، این مستحیل است. پس فقر طبیعی چاره‌ای نیست در اون. اما فقر اقتصادی در اسلام نیست، یعنی یک کسی نان نداشته باشد، این نان نیست. این را دین تأمین کرده. ذات اقدس اله تمام آمار حوادثی که در عالم رخ میدهد میداند. چند تا کودکن، چند تا سالمندن، چند تا قدرت کار دارن، چند تا قدرت کار ندارن، همه را میداند. بای محاسبه دقیق به اندازه تأمین معیشت همه نفوس روزی نازل کرده است. ما من دابت الا وعلى الله رزقها. منتها اونها که فقر طبیعی دارن، یعنی در سر بیماری، سالمندی یا علل و عوامل دیگر توان کسب ندارن، برای اونها در اموال فقرا حقی قرار داد که جعل سبحانه و تعالی للفقراء، جعل الفقراء شرکا للاغنیا، یا جعل للفقراء فی اموال الاغنیا حق قرار داد. به مقداری که اینها تأمین بشوند، نه کمتر از اون مقدار. خب پس هم آمار فقرا را و هم ارقام نیازهای اونها رو میداند و به همون اندازه هم در اموال اغنیا حق قرار داد. این هم در نصوص باب زکات هست، هم در باب خمس به اون اشاره شد. در همین حدیث 8 باب 1 ابواب قسمت خمس، استدلال حضرت سلام الله علیه این است که فقرا سهم خاصشون در اسلام مشخص است، سادات سهم خاصشون مشخص است. اگر حقوق فقرا به اونها داده بشود، دیگه ما فقیری نداریم که بگیم اونها در خمس، در ما خمسی که در اختیار امام است، با سهمی دارن به عنوان زکات. خمس مال امام و بنی هاشم است، زکات هم مال اینهاست. برای فقرا این مصارف هشتگانه و مانند آن در اموال دیگران به اندازه تأمین نیاز اینها خدا حق قرار داده است. اگر حق اونها به اونها برسد، فقیری نمیماند تا در مال امام و نبی سهیم باشند. خب از اینجا معلوم می شود که این که فرمود لیس فی مال نبی و ولی زکاتون، این درباره اصل بیت المال سخن می گوید. مال نبی و الوسی، یعنی این خمس را جمع کردن در بیت المال، این مدت ها هم بماند، متعلق خمس نیست، متعلق زکات هم نیست، دیگه به خمس تعلق نمیگیرد، به خمس زکات هم تعلق نمیگیرد. دلیلی که حضرت آورد اینه که اصولا حق فقرا به اموال دیگران تعلق میگیرد، نه به مال نبی وسی، یعنی به مال این شخصیت حقوقی. وگرنه اگر نبی وسی اینا مزرعی داشتن و گندمی کاشتن و کشت کردن، خب البته در مال اینها، به مال اینها مسلمان زکات تعلق میگیرد. این که فرمود در مال نبی و وسی زکات نیست، نه یعنی در مال شخصی اینا، خب اونم مثل سایر مسلمان ها اگر انعامی داشتن، غلاتی داشتن، نقدینی داشتن، خب زکات تعلق میگیرد. این که فرمود در مال نبی و وسیع زکات نیست، یعنی در بیت المال زکات نیست. وقتی که در بیت المال زکات نبود، در مال شخصی اینا زکات است البته. خب این چه ارتباط دارد به این که به یک کسی از باب سهم امام یا سهم سادات خمس دادن و از هزینه سال او گذشت، این چرا نباید خمس بپردازد؟ و علمو عندما قرمتم شاملش می شود. اون صحیحه علی ابن مهزیار که به عنوان مثال فمود غنائم و فوائد به مانند هبه و صدقه و هبه و سل و امثال زالک شاملش می شود، یعنی ملاکن شامل می شود، گرچه این از باب هبه و صدقه و هبه و اینها نیست و جز عمومات فائده هم هست که ما افادن ناس من قلیل و کثیر هست و باید خمس بپردازد. پس این حدیث 8 باب 11 از ابواب باب 1 از ابواب قسمت خمس هم دخیل نیست. اما درباره صدقه مندوبه، چرا مرحوم سید رضوان الله علیه که در باب هبه فرمودن خمس دارد، درباره صدقه مندوبه نفرمودن خمس دارد؟ صدقه مندوبه فرق جوهری که با هبه ندارد، که فرقش در قصد قربت است. در هبه دیگه قصد قربت لازم نیست، در صدقه قصد قربت میکنن. خب صدقه مندوبه که دیگر نظیر خمس و زکات نیست، تا اشکال برهم شیخ و امثال شیخ وارد بشود که شما دارید مال اینها رو به اینا میدید، ملک اینا که نیست. قبل از اینکه شما تصدق بدید که مال اینها نبود، الان دارید ملک اینا میکنید. به چه دلیل صدقه مندوب خمس ندارد؟ ممکن است مرحوم کاشف الغطاب یا مرحوم بروجردی یا بزرگان قبلی و بعدی که میگوین کسب معیار است، بگوین هبه و هدیه و صله و امثال ذلک خمس ندارد، چون که فتوا دادن و صدقه مندوبم از همین قبیل است. اما صاحب اربر ازمان للی که پذیرفته است در مسلقه هبه و هدیه امثال ذلک خمس دارد، خب چرا صدقه مندوب خمس نداشته باشد؟ صدقه مندوبه که نظیر صدقه واجبه نیست که تا کسی مثل مرحوم شیخ اشکال بکند که در رتبه سابقه ملک اینا شما دارید مال اینا رو بینا میدید، گرچه این استدلال ناتمام بود، ولی در بار صدقه مندوب اصلا این استدلال هم وارد نیست. بنابراین اونا که مبنایشون است که مطلقه درآمد خمس دارد مثل مرحوم صاحب اربه، باید صدقه مندوبه رو هم بگن خمس دارد. اما چرا صدقه مندوب فرمود صدقه واجبه نفرمود؟ بلکه صدقه واجبه در حکم خمس و زکات است، من نظیر کفارات و اینها حرف جدیدی ندارد. ممکن است از فرق اونها نظیر نظر فعل و نظر نتیجه باشد، ولی احیانا مال اونها رو دارد به اونها میدهد. کسی که درباره خمس و زکات اون حرف زد، درباره صدقه واجبه هم همین حرف میزند. لذا صدقه مندوب را مرحوم زکات چرا؟ مهریه اگر لوکان لبان همه متشرعین بله خب چرا؟ نه اگر چون چه خون این جزء مطلق درآمد است، دیگر اگر طبق مکاتبه علی بن مهزیار که فرمود اما القنائم و فالفوائد ما یسر و الیک، که مثال زده است نتعیین مثل اینها، اینم در ردیف سایر مثال هستی. من صدقه مندوبم با هبش فرق میکنم. چرا انصراف دارد؟ به مؤلفت قلوب هم بگن در باره مؤلفت قلوب هم که در باره اون در اون که آسان تره که یا درباره عاملین علیها، درباره عاملین علیها به سایر کارمندان بگن خمس بدید، زکات بدید، به این نمیگن زکات بدید. بله بله، یعنی اگر به عاملین علیها، حالا یک کسی کارمند جای دیگه است باید خمس بده، یک کسی کارمند زکات است نباید خمس بده. خب دیگه نیست. الحمدلله رب العالمین.